خب دوستان عزیز، امروز هم به مانند همیشه گذر تازه‌ای خواهیم داشت به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان با برنامه زنده بدون خط خوردگی.
میتونی در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسگری هستم. و اما موضوعات گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی: ابهامات طرح محدوده کنترل آلودگی هوای تهران، تأثیرات طرح مالیات بر آیدی سرمایه در افزایش منابع عمومی، سفر نخست وزیر ژاپن به تهران و در بخش ویژه گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به راهبرد مقاومت در سیاست خارجی. و اما دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. مراسم استقبال رسمی رئیس جمهور کشورمان از آبه شینزو نخست وزیر ژاپن در مجموعه سعدآباد تهران برگزار شد. پس از مراسم استقبال رسمی، مذاکرات خصوصی و دو جانبه آقایان روحانی و آبه پشت درهای بسته آغاز می شود. در ادامه قرار است مذاکرات هیئت‌های ایران و ژاپن به ریاست آقایان روحانی و آبه شینزو برگزار شود. پس از مذاکرات رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر ژاپن قرار است دو طرف در جمع خبرنگاران به تشریح محورهای گفتگویی بپردازند. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در خصوص سفر نخست وزیر ژاپن به تهران گفتگو میکنم با دکتر نوذر شفیعی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر شفیعی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر شفیعی. خب گزاره‌های متعددی سفر آقای آبه به تهران رو در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار داده. خب بعد از 40 سال یک نخست وزیر از ژاپن به تهران سفر میکنه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. خب پیشتر ما چند ماه پیش قرار بود آقای آبه به تهران سفر بکنه ولی این سفر لغو شد. الان این سفر در شرایط حساسی صورت میگیره که خب امریکایی ها خیلی تلاش میکنن ایران رو در دو بخش سیاسی و اقتصادی به انزوا بکشونند و ما شاهد هستیم که به رغم در واقع پیمان‌های راهبردی که بین واشنگتن و توکیو وجود داره، اما نخست وزیر ژاپن به عنوان سومین قدرت اقتصادی دنیا به تهران سفر میکنه. بفرمایید که پیام سفر آقای آبه به تهران چه است؟
ببینید، واقعیت این هست که هدف دقیق آقای شینزو آبه به تهران کاهش تنش در روابط ایران و ایالات متحده آمریکاست. ولی اینکه حالا برای این کاهش تنش آیا آقای شینزو آبه تلاشش در حد مساعی جمیله هست یا میانجیگری، این بستگی به دستور کار آقای شینزو آبه داره. ضمن این که به نظر میاد با توجه به این موضوع که ایشون اشاره کرده، من میخوام گفتگوهایی صمیمانه، صریح و در واقع مشفقانه بین با مقامات ایرانی انجام بدن، به نظر میاد آقای شینزو آبه بیشتر در چارچوب مساعی جمیله داره عمل میکنه. منظور از مساعی جمیله این هست که فقط تلاش میکنه که تنش در روابط ایران با آمریکا کاهش پیدا کنه و تلاش میکنه که ایران و آمریکا رو به سمت حل اختلاف تشویق کنه.
بله.
چون گاهی اوقات واژه میانجیگری به کار میره. اگر بنا بر میانجیگری باشه، میانجیگری حاوی یک طرح با به همراه پیشنهادات مختلف برای حل اختلافات دو کشور هست. بعید هست که این بحث، یعنی میانجیگری، در دستور کار باشه. به لحاظ حقوقی بیشتر در چارچوب مسائل جمیله تلاش آقای شینزو آبه قابل ارزیابی هست.
بله آقای دکتر شفیعی، خب همطور که هر سالی هم اشاره کردید، خیلی از رسانه ها و محافل سیاسی به حال مهمترین برداشتی که از سفر آقای آبه به تهران دارن همین ایفای نقش میانجی در روابط بسیار متشنج تهران و واشنگتن هست. ولی خب اگر بخوایم برگ‌های دیگری رو از اهداف این سفر ورق بزنیم، حتما توسعه روابط با ایران در دستور کار هست. خب ژاپنی‌ها یکی از خریداران عمده نفت ایران محسوب میشن و بر ترتیب حزب حاکم لیبرال در ژاپن، این تحلیل وجود داره که دیگه مثل گذشته حاضر نیست واقعا منافع خودش رو به سیاست‌های یک جانبه امریکا گره بزنه و به هر ترتیب منافع خودش رو قربانی سیاست‌های آمرانه امریکا بکنه. در چنین شرایطی چقدر میشه سفر آقای آبه به تهران رو در قالب یک پاسخ منفی به آقای ترامپ در موضوع برجام تلقی کرد، با توجه به اینکه خب مواضع بسیار روشنی رو مقامات توکیو داشتن در حمایت از برجام و لزوم اجرای تعهدات برجام به عنوان یک سند بین‌المللی که خب قطعنامه 2031 که شورای امنیت رو هم به عنوان پشتوانه داره؟
ببینید جناب دکتر عسکری، شما بهتر میدونید که ژاپن دو تا هدف مهم در این نقشی که داره ایفا میکنه دنبال میکنه. یکیش این هست که این کشور به دنبال اعتبار بین المللی است.
بله.
ژاپن یک کشوریست که بنا به اعتبار اقتصادیش در عرصه بین المللی صاحب نفوذ هست، ولی تفسیری که درباره ژاپن از منظر قدرت به کار میبرن، میگن یک غول اقتصادی و یا یک کوتوله سیاسی. یعنی به لحاظ اقتصادی ژاپن یک کشور قدرتمند هست، ولی به لحاظ سیاسی مطابق با این قدرتش در عرصه بین المللی نقش پیدا نکرده. بنابراین توری سیکل قدرت و نقش این رفتار ژاپنی‌ها رو خیلی خوب برای ما توضیح میده که هر کشوری وقتی قدرتش افزایش پیدا میکنه به دنبال نقش بیشتر هست. این به اون سوال شما ارتباط پیدا میکنه که بعد از جنگ جهانی دوم تا الان آمریکایی‌ها به ژاپنی‌ها اجازه ندادن در حوزه نظامی و سیاسی خیلی وارد بشن.
بله.
بنابراین ژاپن بیمیل نیست به خاطر کسب اعتبار و وجهه بین المللی و در واقع تکمیل کردن جنبه‌های مختلفش از منظر قدرت به مسائلی اینچنینی مثلا ورود به حل اختلافات ایران و آمریکا ورود پیدا کنه. پس میخوام بگم ژاپنی‌ها از این منظر دارن رفتاری رو انجام میدن که تا پیش از این شاید خیلی آمریکایی‌ها بهشون اجازه نمیداد. نکته دوم این هست که باز به اون سوال شما اعتماد پیدا میکنه، این هست که منطقه خلیج فارس برای ژاپن مهم هست. ژاپنی‌ها به این نتیجه رسیدن، البته اغلب کشورها، دیپلمات‌ها، تحلیلگران به این نتیجه رسیدن که در دنیای امروز قدرت‌های بزرگ به خصوص مثلا ایالات متحده آمریکا سعی می‌کنه بر مناطق ثروتخیز جهان، بر مناطق استراتژیک جهان در واقع تسلط پیدا کنه. یک هدفش این هست که در واقع گلوی سایر قدرت‌ها رو در دست خودش داشته باشه تا در شرایط لازم بتونه اونو بفشاره. لذا ژاپن میدونه که هر گونه ناامنی در حوزه خلیج فارس و حتی تسلط آمریکا بر خلیج فارس ابزاری خواهد شد که در واقع فردا مشکلاتی برای ژاپن ایفا خواهد به وجود خواهد آورد. لذا به سادگی اجازه نمیده در حوزه‌ای که منافع حیاتیش مطرح است، بحث انرژی است، اقتصاد ژاپن تغذیه میشه از طریق انرژی خلیج فارس، لذا اجازه نمیده که آمریکایی‌ها بخوان رفتاری رو انجام بدن که به منافع حیاتی اونها لطم وارد کنه. در نهایت یه قدرت، اگر یک کشور اگر بخواد قدرت بزرگ باشه، باید در حوزه‌های مختلف نفوذ پیدا کنه. جمهوری اسلامی ایران یک کشوری است که هر قدرت بزرگی باش رابطه برقرار کنه، در واقع یک برگ برنده در سیستم کلی خاورمیانه و به ویژه در حوزه خلیج فارس خواهد داشت. این از چشم ژاپنی‌ها پنهان نمونده.
بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر شفیعی عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. متشکرم.
عصر شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، در خصوص سفر نخست وزیر ژاپن به تهران گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل. خب از این شنونده ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:12 است. شما همچنان برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. دعوت میکنم که با بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. وزیر دفاع در جریان بازدید صنایع دفاعی مستقر در اصفهان ضمن افتتاح مرکز توسعه فناوری‌های اپتو الکترونیکی 10 سامانه فوق پیشرفته مراقبت، شناسایی و رهگیری هوایی و دریایی را در اصفهان رونمایی کرد. امیر سرتیپ حاتمی در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه، مأموریت و مسئولیت خطیر صنایع الکترونیک و الکترواپتیک سایران در توانمندسازی قدرت رزم نیروهای مسلح گفت در سالهای اخیر شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌های تکنولوژی و فناوری بومی در این صنعت بودیم و صنایع الکترواپتیک اصفهان توانسته رضایت خاطر نیروهای مسلح را در تأمین نیازمندی‌های دفاعی فراهم کند. سیزده دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
بخش مهمی از منابع عمومی بودجه دولت درآمدهای مالیاتی و تلاش برای افزایش سهمون در بودجه رو تشکیل میدن. بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر خیلی از کارشناسان حوزه اقتصادی و متخصصان امور مالیات اون رو مطرح میکنن که خیلی میتونه به عدالت مالیاتی هم کمک بکنه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی، در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما خواهند بود. جناب غیبی پور سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام جناب آقای عسکری، مجری توانمند رادیو گفتگو. من در خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب و فهیم این رادیو هستم.
متشکرم، ممنون که مثل همیشه ما لطف داشتید و در این بخش گفتگویی با ما همراه هستید. آقای دکتر غیبی پور، یه نگاهی داشته باشیم به طرح مالیات بر آیدی سرمایه. خب در سالهای اخیر ما خیلی صحبت کردیم از طرح جامع مالیاتی کشور و افزایش ستونهای مالیاتی و اینکه بر ترتیب ما جلوگیری بکنیم از فرارهای مالیاتی در کشور، که حالا عددهای مختلفی هم گفته میشه، بین 50 تا 70 80 هزار میلیارد تومان عددی هستش که معمولا در مورد میزان فرار مالیاتی در کشور از اون یاد میشه، به خصوص در شرایط خاص اقتصادی کشور که این نقدینگی بیش از 1700 800 هزار میلیارد تومان به سمت بازارهای مثل سکه و مسکن و جاهای دیگه رفته، موضوع مالیات بر آیدی سرمایه خیلی مورد توجه قرار گرفته. بفرمایید که الان موضوع مالیات بر آیدی سرمایه چه شرایطی رو داره؟ آیا ما رفتیم به سمت تصویب اون یا خیر، و چه موانعی برای اجرای اون در کشور وجود داره؟
بله، خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رو گفتگو عرض کنم که اصولا منابع جدید در مالیات و شناسایی منابع جدید بر حسب شرایط کشور، شرایط داده های کشور، امکانات فناوری ایجاد میشه. این بحث آیدی سرمایه یا کاپیتال گین، این مثل ترجمه مالیاتی نیست، بلکه یک منبع جدیدی هست.
بله.
که به منابع مالیاتی اضافه میشه. ما به طور سنتی اولین منبع درآمدی که داشتیم مثلا در طی سالهای گذشته، اول مالیات بر درآمد بود، مالیاتی که مثل مالیات حقوق و دستمزد، مالیاتی که از مشاغل سگانه گرفته میشه. بحث این مالیات بر ثروت هم خب از قدیم تو قانون مالیات ها بوده، حالا چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگه، مثل مالیات بر املاک و مالیات بر ثروت. مالیات بر ارزش افزوده هم که حدود 10 سال پیش از یک دهه در کشور ما اجرا شده، باز یه بحث جدیدی بود به خاطر اینکه این مالیات بیاد به اون کسانی که مصرف بیشتری بکنن مالیات بیشتری بگیر ایجاد شد و تقریبا موفقیت آمیز بوده. در خصوص این حلقه‌ای که این وسط بوده، فعالیت‌هایی در کشور وجود داره که این فعالیت ها شبیه درآمد اتفاقی است. البته درآمد اتفاقی در قانون مالیات مستقیم ماده 136 تعریف مشخصی داره.
بله.
ولی درآمدهایی ایجاد میشه که تقریبا تو این سه حلقه قرار میگیره. یعنی ما اگه بخوایم مثلا همه سکه رو اصلاح کنیم، میگیم این مالیات بر درآمد، میگیم من هنوز نفروختم، یعنی خرید کردم فروش نکردم، درآمد ایجاد نشده.
بله.
اگه بخوام بگم ثروت، باز تو قانون ما ثروت هم تعریف شده است، املاک و خانه و اینا، این هم باز نقل انتقال املاک مشخصه، هر شهر شدن که مشخص. این تقریبا منبع چهارمی هست که برای وصول درآمد ایجاد میشه. ولی شرایطش چیه؟ چه نگرانی وجود داره؟ من یه نمونه خدمت رو عرض کنم که
بفهمید.
تو خرید فروش کالاهای سرمایه‌ای یا تملک سرمایه‌ای، درآمدهایی برای افراد ایجاد میشه که این درآمدها نظم بازار و نظام اقتصادی رو به هم میزنه. یعنی یه شخصی میره توی واحد تولیدی، مالیات بر عملکردش رو هر سال میده، مالیات بر ارزش افزوده رو میده، منو تامین اجتماعی و اشتغال اینا رو انجام میده. حالا اگر معادل همون پولی که اون شخص رفته کارخانه زده کسی در اختیار داشته باشه و فقط بیاد مثلا حالا دلالی یا خرید فروش یا ملک انجام بده و یک شرایط تورمی حادی هم بهش بخوره، حالا این شرایط تورمی بعضی موقع ساختاریه، بعضی موقع منطقه‌ای هست، مثلا خیلی میرن زمینی میخرن، این زمین بعدا میشه جز حوزه شهری، یه افزایش کلان چند برابری بهشون میخوره. اینجا این گروه افراد که درآمدهای نجومی به دست میارن تو قانون مالیات ها به طور مشخص قابل شناسایی نبودن. درسته ما وقتی کسی زمینشو میفروشه یه درآمد نقل انتقال زمین یا زمین ماشینشو میفروشه، درآمد نقل انتقال میگیره، ولی معلوم نیست که حالا این شخص چه میزان درآمد ایجاد شده براش. قانون آیدی سرمایه که الان بحثای کارشناسیش تموم شده، تو به صورت که از لوایحی که سالها روش بحث شده الان در کمیسیون های مجلس حتی دارن مثلا گروه های کارشناسی زیر مجموعه رفتن بحث کردن با عوامل مختلف. میگه شما وقتی میخواید یه ملک شناسایی شد که خرید فروش شده، مالیات هایی که پرداخت شده منظور میشه، مالیات نقل انتقال کم میشه. علاوه بر مالیات نقل انتقال، تورم اون سال هم محاسبه میشه و کسر میشه.
بله.
یک درآمد مشمول مالیات میمونه که این درآمد مشمول مالیات میره به نرخ مالیات و اینجا افرادی که درآمدهای تصاعدی نجومی و درآمدهای به صلاح یه شبه دارن دقیقا تو این حلقه گیر میافتن.
درسته.
ولی خب حالا این چرا مثلا دوستان شاید بیان این قانون خوبی بوده، چرا در کشورهای خارجی غربی ایجاد شده، فعال شده، رایج شده، ولی در کشور ما؟ یکی از عواملی که این تأثیر داشته به اصطلاح ماهیت قانون ماهیت خوبیه، جامعه هم میپذیره، به عدالت هم نزدیک، توزیع منابع هم انجام میده، ولی ما زیرساخت و عمل اجراییش نبوده.
بله.
الان در شرایطی هستیم که تقریبا داده های افراد قابل شناسایی هست، بانک ها همکاری میکنن و این سیکل همکاری میتونه این گره را باز کنه.
درسته. آقای دکتر غیبی پور، به نظر حضرت عالی با در واقع تبدیل شدن لایحه مالیات بر آیدی سرمایه به قانون و اجرای اون، چقدر ظرفیت های درآمدی ما در حوزه مالیات افزایش پیدا میکنه و آیا با توجه به به حال تغییرات که در حوزه های خاص اقتصادی کشور ما رخ داده و متأثر از به حال شرایط اقتصادی جهانی و بین المللی است، ما باید مثلا به سمت اشکال جدیدتری از دریافت مالیات هم حرکت بکنیم؟ خب الان فروشگاه‌های اینترنتی هم در کشور ما خیلی زیاد شدن و یه بحثی وجود داره که باید اینها هم مالیات بدن، ولی خب خیلی معتقد هستن که یه مقدار پیچیدگی داره و دشواری‌های خاص خودش رو داره که بشه از این فروشگاه‌ها تا زمانی که شناسنامه دار نشن امکان وصول مالیات از اونها وجود نداره. توضیحات شما رو هم در این باره بشنویم.
من خدمت رو کنم. حالا ما اگر خیلی دقت و فدای سرعت کنیم و بیایم مثلا در یه شرایط روانی یه قانون مهم و جهانی رو به جامعه تعمیل کنیم، هم مجریان مشکل دارن هم مشتریان، یعنی مؤدیان مالیاتی.
بله.
به دلیل اینکه بحث مالیات گرفتن دو طرفه است، یه قانون یه طرفه ای نیست، مثلا یاران ها یه طرفه است.
بله.
دولت یه هزینه میده، مردم استفاده میکنن یا کارخونه استفاده میکنن. در مالیات گیری کلن یک به اصطلاح مقاومتی وجود داره. حالا این مقاومت چقدر با فرهنگ ما میخونه، چقدر با شعار دینی ما میخونه، این بحث شده است. ولی اینکه این قوانینی که در مقابلش مقاومت وجود داره باید بسیار سنجیده و پخته باشه. این بحث آیدی سرمایه تقریبا یه زمان مناسب طی کرده. الان جامعه اینو پذیرفته، کسی که درآمد ارزی انگفتی به دست آورده، سکه همینطور، املاک همینطور، ماشین همینطور، اینا رو بگیره. در خصوص فروشگاه اینترنتی تقریبا ما با همین قوانین فعلی هم خلایی نداریم. یعنی ما الان در ماده 169 قانون مالیات مستقیم بگیم هر کس هر فعالیت داره باید فعالیت اعلام کنه.
درسته.
خب حالا این فروشگاه اینترنتی هم میتونه اعلام کنه، میتونه اظهارنامه بده. و اینکه حالا چقدر این منابع مثل این کارهای مجازی درآمدزا، چون واقعا یه مدارش پنهانه، یه مدارش فعالیت نشده، پروانه مالیات ندارن، همه اینها قابل رسیدگی. ولی اینکه سریع این به قانون تبدیل بشه، مدون بشه و یه قانونی باشه که دو طرف بپذیرن، یعنی هم دولت براش درآمد ایجاد بشه و هم مشتریان، اینم باز نیاز به زمان و پذیرش عمومی داره.
درسته.
الان خیلی تعریف مشخص نیست این فروشگاه اینترنتی. حالا خیلی از فروشگاه‌های عینی هستن، واقعی هستن، کار اینترنتی هم انجام میدن، این هم پروانه مالیاتی دارن. اینکه حالا مرزشون کجاست، استانشون کجاست، حوزه‌شون چی باشه، این در آینده میشه رو این کار کرد. ولی به لحاظ اهمیت و عددی من فکر کنم چون ما الان خودمون به عنوان مصرف کننده باید مثلا بررسی کنیم که چند درصد خریدامونو حضوری و چشمی انجام میدیم، دیداری انجام میدیم و چقدر فعالیت همون رو مثلا خریدمون رو مجازی به همین نسبت هم میتونیم به مالیاتش قضاوت کنیم. الان تقریبا ما یه شهروند عادی بیش از 90% معاملات روزمرش به هر حال معاملاتی که تو بازار انجام میده.
بله.
هرچه این فعالیت های مجازی که قابل مشاهده نیست اضافه بشه و فعالیت های حضوری کمتر بشه، میتونیم بگیم که به همون نسبت هم باید از اونا مالیات بگیریم.
درست.
ولی زمان و دقت بسیار مهمه، چون خیلی قوانین بوده که در شرایط روانی یه قانونی اومده و جامعه پذیرش نکرده و اصلا چیز خوب از دور رفته، بعد هم دیگه مجلس و دولت اینا پذیرش طرح مجدد اون نیست، فرصت نیست و بحثای دیگه. ولی فروشگاه اینترنتی و مجازی میتونم من به عنوان کارشناس اقتصادی بگم که اولویت بعدی، یعنی ما اگر بخوایم اولویت های منابع جدیدمون رو دسته‌بندی کنیم، ارزش افزوده عملی شده این آیدی سرمایه که میاد درآمدهای نجومی کسی که یه ملک میخره بعد میفروشه، میگه واقعا تعاملی هم نیست، یک ملک میخره تبدیل مثلا از بغلش اتوبان رد میشه، چند برابر میشه.
بله.
اینا رو به هر حال میشه مثلا کرد و اون بحث مجازی هم یه منبع جدیدیه که اونم به هر حال اگه جامعه به این بلوغ برسه قابل شناسایی و مقنع شدن و اینا هست.
بله. بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب علی دکتر غیبی پور عزیز که در این بخش گفتگو ما رو همراهی کردید. با شما خداحافظی
می‌کنم. خداحافظ.
شما بخیر باشید. از آن شنونده در خصوص طرح مالیات بر آیدی سرمایه گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی. ساعت 19:27 است. شما از ضمن شنونده رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی رو از این شبکه رادیویی میشنوید. معاون وزیر راه و شهرسازی از آمادگی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن با سود 9% به انبوهسازان و فعالان صنعت ساختمان خبر داده. سید محمد فجمان گفته منافع حاصل از احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در خود بافت‌ها صرف توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی خواهد شد. پل‌های ارتباطی برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ماست و سامانه 162 رسانه ملی هم در اختیار شماست تا نظراتتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله همین برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از پایین طرح زوج و فرد در پایتخت خبر داده، گفته از ابتدای تیر ماه طرح محدوده کنترل آلودگی هوا جایگزین طرح زوج و فرد میشه. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر محمد علی خانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با ما همراه هستن. آقای دکتر علی خانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون، همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. قرار هست با دکتر رضا شجاعیان هم صحبت بکنیم، کارشناس حوزه ترافیک هستن، ظاهرا ارتباطیشون هم با ما برقرار هست. جناب شجاعیان خدمت عسالی هم سلام و عصر بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما میهمان محترم و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر علی خانی، این طرحی که الان معاون حمل و نقل شهرداری تهران ازش صحبت کرده به اسم محدوده کنترل آلودگی هوا، فقط اسمش عوض میشه یا خیلی قرار هست در جغرافیای به حال طرح حالا قبلی زوج و فرد هم در واقع تغییرات ایجاد بشه؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که اولا باید توضیح بدم که شورای شهر به اصطلاح قانونن اختیاری در تعیین محدوده، افزایش محدوده یا ساعات محدوده نه.